در پناه حضرت حق بدرود.
همراهان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه گلبرگ بود. همکنون مشاهی رو میشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست او گنج زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه‌ای دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه‌های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه با شما سفر می‌کنیم به خراسان بزرگ و سری می‌زنیم به هرات دوره تیموریان تا با نقاش شهیر ایرانی کمال‌الدین بهزاد، بنیانگذار مکتب هرات در نقاشی ایران که در قرن نهم و دهم هجری قمری می‌زیسته آشنا شویم. کمال‌الدین بهزاد سلطانی، نگارگر شهیر ایرانی، نگارگری نوآور و بسیار پرآوازه بود. شیوه او در عرصه نگارگری ساحتی جدید بر نقاشی ایران افزود. دستاوردهای او در نقاشی ایرانی در طول سالهای متمادی دستمایه هنرمندان ایران، هند، ترکیه و آسیای میانه قرار گرفت. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. در یکی از سالهای 855 تا 865 هجری قمری برابر با 1460 میلادی در شهر هرات در جوار بازار سرپوشیده کودکی پا به هستی گذاشت که مقرر بود در هنر نقاشی ایرانی طرحی نو در اندازد. نامش را کمال‌الدین گذاشتند. هنگامی که فراگیری های متداول را به پایان رساند و به مرز کمال رسید، نام بهزاد را برای خود برگزید و به همین نام شهره آفاق شد. بسیاری از مورخان نامی آن دوران همچون میرزا محمد حیدر دوغلات صاحب کتاب تاریخ رشیدی و قاضی احمد منشی قومی صاحب کتاب خلاصت و تواریخ این نقاش نام‌آور ایرانی را شاگرد امیر روح الله معروف به میرک نقاش هروی و کتابدار سلطان حسین بایقرا دانستند. کمال‌الدین بهزاد در کودکی والدین خود را از دست داد. گفته شده است که روح الله میرک که احتمالاً از خیشان او بوده سرپرستی او را به عهده می‌گیرد. در کتاب‌های تاریخی از روح الله میرک و پیر سید احمد تبریزی به عنوان استادان کمال‌الدین بهزاد یاد شده است. عزیزان همراه، بهزاد بسیار جوان بود که در هنر نگارگری تحت تعلیم استادانش در اندک زمانی شهره شد و در سایه توجهات اولین حامی خود امیر علی شیر نوایی از فرصت‌های هنری بزرگی برخوردار شد و به تشویق و حمایت او پرورش فکری و هنری یافت. بهزاد بسیار جوان بود که به دستور سلطان حسین بایقرا به دربار پیوست و هنر او زیر نظر این پادشاه هنر دوست و وزیر خردمندش امیرعلی شیر نوایی تکامل و تعالی یافت. در این ایام بود که بهزاد به استادی نگارستان هرات برگزیده شد و هنر مینیاتور را به شاگردان نگارستان تعلیم داد. مهمترین آثار استاد کمال‌الدین بهزاد در همین دوران خلق شده است. امیرعلی شیر نوایی هر گونه وسایل نقاشی و انواع رنگ‌های مورد نیاز نگارستان را تهیه می‌کرد. استاد بهزاد علاوه بر آثارش دیوارها و سقف یکی از تالارهای نگارستان هرات را به همراهی عده‌ای از شاگردانش پوشیده از نگاره‌های مینیاتوری کرده بود. به آن تالار از آن پس نگارخانه می‌گفتند. درباره سلطان حسین بایقرا در هرات محل گرد آمدن سرآمدان ادب و هنر و علم بود. درباری که امیرعلی شیر نوایی وزیر خردمند تیموری و جامی شاعر و خواندمیر مورخ در رأس آنها بودند. دوستان گرامی، زندگی کمال‌الدین بهزاد در دو مقطع زمانی و در دو شیوه متفاوت حکومتی گذشته است. نیمه اول زندگی او، یعنی نیمه دوم قرن نهم هجری قمری، در حکومت سلطان حسین بایقرا و شیوه حکومتداری تیموریان هرات گذشته است. نیمه دوم زندگی او، یعنی نیمه اول قرن دهم هجری قمری، با نخستین پادشاهان صفوی همزمان بوده است. در واقع کمال‌الدین بهزاد دو قرن را با دو حکومت متفاوت تجربه کرده است. او همچنین در بین این دو سلسله حکومتی دیداری نیز با سرکرده ازبکان داشته که البته تأثیر چندانی بر روند زندگی او نداشته است. به باور محقق معاصر یعقوب آژند، نزدیک به 50 سال از عمر بهزاد در هرات در دوره سلطان حسین بایقرا گذشت و در دربار او به کمالات هنری دست یافت. در این زمان هرات از حیث آبادی و جلال ظاهری نیز شهری مهم و کم نظیر به شمار می رفته است. عمارت‌ها و باغ‌های باشکوه، میدان‌ها و بازارهای بارونق از جمله آثار این زمان است. علاوه بر این مدارس هرات نیز در عهد تیموریان رونق بسیار داشته و کتابخانه های متعدد آن مدارس محل کار علما، شاعران، خطاطان و هنرمندان نام‌آور آن دوران بوده است. گرامی، در میان کتابخانه های متعدد این شهر، کتابخانه سلطان حسین بایقرا و کتابخانه امیرعلی شیر نوایی وزیر هنر پرور سلطان حسین مجموعه از نفایس صنعتی و ادبی بود. خطاطان، نقاشان، تذهیبکاران و جلدسازان در تهیه نسخه های بدیع و ظریف و در آراستن آنها همکاری و در عین حال رقابت می کردند. کمال‌الدین بهزاد در آستان امیرعلی شیر و همچنین سلطان حسین از جایگاه ارزشمندی برخوردار بود. سلطان حسین بایقرا به او لقب مانی ثانی داده بود و همین موجب شد که بهزاد در اندک زمانی چنان ترقی کند که همگان استادی او را تصدیق می کردند. سلطان حسین بایقرا از سال 898 هجری قمری بهزاد را به ریاست کتابخانه همایونی منصوب کرد و با این انتصاب ریاست کل هنرمندان دربار هنرپرور سلطان حسین بایقرا به او سپرده شد و او در آنجا به نگارگری و تزیین کتاب مشغول شد و در زمینه تزیین کتاب به مرتبه بلندی رسید. به نظر می رسد که بهزاد تا سال درگذشته سلطان حسین بایقرا ریاست کتابخانه را به عهده داشته است. در این مدت 20 ساله علاوه بر اجرای بسیاری از پروژه‌های هنری دربار، بهزاد شاگردان نامداری چون قاسم علی چهره‌گشا، مولانا یوسف، آقا میرک اصفهانی و شیخ زاده خراسانی را تربیت کرد و با نوآوری‌های بسیاری که در نگارگری ایرانی ایجاد کرد، توانست مکتب هرات را پایه‌گذاری کند. شنوندگان گرامی، در سال 912 هجری قمری محمد خان شیبانی به هرات حمله کرد و سلسله تیموریان را برانداخت. در این دوران نیز بهزاد همچنان در هرات ماند. در سال 916 هجری قمری شاه اسماعیل صفوی هرات را تصرف کرد. شاه اسماعیل که علاقه بسیاری به هنرهای مختلف از جمله نقاشی داشت، آوازه کمال‌الدین بهزاد را شنیده بود و می‌خواست که او را به خدمت خود درآورد. وی پس از تصرف هرات، بهزاد و بسیاری دیگر از هنرمندان این خطه را با خود به تبریز برد. بهزاد بیش از 26 سال از عمر خود را در دربار صفویان گذراند. به باور آژند در کتاب مکتب هرات، این مقطع زمانی دوران پختگی و سالخوردگی هنری کمال‌الدین بهزاد بوده است، اما هنوز آن مایه توان داشته است که در برنامه‌های هنری اوایل دوره صفویه مشارکت کند و تأثیر خود را در شکل‌گیری مکتب نگارگری تبریز اعمال نماید. بهزاد در سال 928 هجری قمری از سوی شاه اسماعیل صفوی نیز به ریاست کتابخانه همایونی منصوب شد. امور همه اهل کتابخانه، کاتبان، نقاشان، مذهبان، جدولکشان و زرکوبان بدو سپرده شد. بهزاد در دوران سلطان طهماسب به صفوی نیز این سمت را داشته است. همراهان گرامی، در این دوره بهزاد به ایام پیری رسیده بود. به همین دلیل کارها را به تدریج به شاگردانی که دور و برش جمع شده بودند می سپرد و خودش بیشتر به اصلاح و دستکاری آنها اکتفا می کرد. این کار البته قبل از اون نیز در کارگاه‌های قدیم شرقی و در بین استادان قدیم رایج بوده و سنت شناخته می‌شده است. کمال‌الدین بهزاد در سال 942 هجری قمری درگذشت. برخی معتقدند که او تا پایان عمر در دربار صفوی و در تبریز ماند و در همانجا درگذشت. این عده بر این باورند که مزار کمال‌الدین بهزاد در منطقه کوی سرخاب تبریز در جنب مقبره شیخ کمال خجندی است. عده‌ای نیز بر این باورند که بهزاد در دوره شاه طهماسب به صفوی چون نمی‌توانسته با دسیسه بازی‌ها و حسادت‌های درباریان کنار بیاید، به هرات برگشته و در این شهر درگذشته است. سنگ قبری در هرات در کنار کوه مختار و در جوار مرقد سید عبدالله مختار موجود است که با توجه به نوشته‌های روی سنگ احتمال بسیار دارد که مزار کمال‌الدین بهزاد در این مکان باشد. روی قبر با یک نوع سنگ مرمر تیره رنگ پوشیده شده و نوشته‌های شبیه به سبک معروف هفت قلم کندکاری شده است. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان شنونده، امیدوارم که برنامه مشاهیر مورد پسند شما قرار گرفته باشد. همکنون رازهای مجازی آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
تلافی و تحریری و خیلی همین دو مطلب دو ایش برامد و اولی با منبت با دیگر نام ها خطی با دیگر گروه ها پیدا می شود. بعضی هاشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلام گذاشتگی هایی
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اونو فقط کسی منفی رو میبینن و همیشه کوشش میکنن که همه را برام خط به تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم‌افزارهای پیام‌رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک‌گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه‌ها با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود آمدن آسیب‌هایی شدند. همه ما می‌تونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه‌ای خودمون رو از این چالش‌ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در برنامه رازهای مجازی از صدای خراسان در خدمت شما هستیم و تشکر می‌کنیم که شما این گفتار را از صدای خراسان برای شنیدن انتخاب کردید. انشالله که در طول این برنامه و برنامه‌های دیگر صدای خراسان بتوانیم رضایت شما را کسب نماییم. اما همونطور که آگاه هستید، در شبکه جهانی اینترنت گفتار رازهای مجازی چون دیگر گفتارهای صدای خراسان با نشانی parstudy.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، در ادامه بحث ها پیرامون ویژگی های استفاده از اینترنت و ویژه ضرر و زیان های برخواسته از استفاده ناروا یا افراطی از این پدیده قرن حاضر به شرح این متن می رسیم که وقتی آدم ها اکثر وقت خود را صرف نتگردی می کنند، به زندگی واقعی و آدم های اطرافشان من جمله اعضای خانواده خود بی توجه می شوند. طبیعی است که هدف اصلی والدین هنگامی که برای کودکانشان اینترنت فراهم می آورند، آن است که دری به دنیای نو باز کنند، نه اینکه خودشان را در یک سیاره خیالی بدون خانواده زندانی نمایند. برای بسیاری از دانش آموزان اینترنت تنها دوستی است که دارند. زمانی که باید صرف خانواده شود، توسط والدین با ساعات اینترنت گردی جایگزین می شود. آنها از خانواده غفلت می کنند و از صحبت کردن یا تعامل با اعضای دیگر خانواده تردید دارند. به این قسمت از برنامه و مطلب های مطرح شده رسیدیم، از لطف خالی نیست، بخشی را بشنویم در ارتباط با اهمیت ارتباط بین یک دیگری اعضای خانواده و یا قدرشناسی از یک دیگر است.
خدایا برای خانوادم شکر، برای سیری شکر، برای گشنگی شکر. خدایا برای لحظه هایی که نفهمیدم و تو فهمیدی و به هم فهموندی شکر. خدای برای خودم شکر و خدای برای خودت و خودت و تنها خودت شکر.
بحث خانواده و اینترنت یکی از بحث های بسیار ضروری و پربازدید در فضای مجازی نیز می باشد، چرا که عصر حاضر با این مشکل و پدیده ناگوار روبرو شده که اینترنت به جای وصل کردن به اصطلاح به دنبال فصل کردن است. البته عامل اصلی در این زمینه خود انسان ها هستند که متاسفانه با وقت گذرانی افراطی در دنیای مجازی از دنیای واقعی خود غافل می شوند. در زمینه این موضوع با ویژه در ارتباط با مسئله خانواده صحبت های کارشناس باشد که اینک پخش می شود.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما خانواده های ارجمند. خیلی ممنون هستم از اینکه تصمیم گرفتید با من همراه باشید و امیدوار هستم مطالبی که در این جلسه تقدیم حضور شما میشه مورد استفاده شما عزیزان قرار. در خدمت شما عزیزان هستم با جلسه آموزش خانواده. اگر موافق باشید با موضوع عادت کردن و وقت تلف کردن بچه ها در فضای مجازی با همدیگه صحبت بکنیم، یا اصطلاحاً اعتیاد کودکان به فضای مجازی. این روزها به هر حال موقعیت طوری شده که بچه ها به جهت درسی و همینطور اوقات فراغتشون در فضای مجازی خیلی حضور دارن و از موبایل و تبلت خودشون بیشتر از قبل استفاده میکنن. چیزی که ما شما خانواده عزیز رو منع میکردیم از اینکه بچه ها خیلی با اینجور وسایل در ارتباط نباشن و به هیچ عنوان براشون موبایل هوشمند تهیه نکنید و به صورت اختصاصی و شخصی این وسایل رو نداشته باشن. ولی خب به هر حال شرایط به گونه ای شد که لازم هست که بچه ها به هر حال با فضای مجازی سر و کار داشته باشن و حتی برخی از دانش آموزها حتی در سن کودکی و دبستان به هر حال دارای موبایل و تبلت شخصی هم شدن. البته توصیه ما باز همین هست که تا اونجایی که امکان داره بچه ها این وسایل رو به صورت شخصی و اختصاصی نداشته باشن و از به هر حال گوشی ها و تبلت های پدر و مادر خودشون استفاده بکنن. حالا چون بحث این جلسه ما خیلی راجع به این مسئله نیست، اجازه بدید من از این موضوع سریع عبور بکنم بریم سر وقت موضوع خودمون که بحث اعتیاد کودکان به فضای مجازی موبایل ها و تبلت ها هست با هم صحبت بکنیم. اگر موافق باشید راجع به علت های این مسئله صحبت بکنم و بعد راهکارهایی رو خدمتتون ارائه بکنم برای اینکه بتونیم ان شاء الله کاری بکنیم که از این وابستگی و عادت کردن بچه ها به استفاده از گوشی ها و تبلت ها یک مقداری جلوگیری بکنیم. خب علت ها واضح هست. به هر حال خود گوشی های هوشمند، تبلت ها و اون فضایی که در این وسایل وجود داره جذاب هست. این وسایل عمدن طوری ساخته میشن که مخاطبین خودشون رو جذب بکنن، حتی بزرگسالان. خود طراحی گوشی ها و تبلت ها بسیار جذاب هست برای ما انسان ها و اون مطالب و محتوایی هم که درون این وسایل وجود داره به عنوان فضای مجازی هم بسیار جذاب هست. به جهت استفاده از رنگ ها، گرافیک و طراحی هایی که درش صورت میگیره بسیار میتونه مخاطب خودش رو جذب کنه. پس اینکه ما توقع داشته باشیم که کودکان ما جذب این وسایل و این فضا نشن، خب تصور باطلی هست. این خیلی کشش داره. پس این یکی از عوامل هست. عامل بعدی که حالا بیشتر من میخوام راجعش صحبت بکنم، وجود اوقات فراغت کودکان ما هست یا اصطلاحاً اوقات بیکاریشون هست. تحقیقاتی که انجام شده یکی از مهمترین عاملهایی که افراد مختلف عادت میکنن و اصطلاحاً اعتیاد پیدا میکنن نسبت به فضای مجازی همین داشتن اوقات فراغت و بیکاری هست. به زبان ساده خب وقتی که طرف کار دیگه ای برای انجام دادن نداشته باشه و انگیزه ای برای انجام دادن کارهای دیگه پیش روش نباشه، خب دم دستی ترین و جذاب ترین کاری که به ذهنش میرسه همین گوشی های هوشمند و تبلت و کامپیوتر و فضای مجازی هست. پس اگر میخواییم یک راهکار خوبی رو ارائه بکنیم برای شما خانواده های عزیز که جلوگیری بکنید از به قول معروف پرسه زدن و وقت تلف کردن بچه های خودمون در فضای مجازی، باید نسبت به این مسئله یعنی اوقات فراغتشون بیش از گذشته توجه داشته باشیم.
خب دوستان شنونده، کم کم به پایان گفتار این ساعتی رازهای مجازی از صدای خراسان نزدیک می شویم و همونطور که متوجه شدید بحث اصلی ما در این گفتار مربوط به مشکل دوری از خانواده بر اثر استفاده به حد و حصر از اینترنت بود. تا برنامه دیگر از حضور شما عزیزان مرخص می شویم. در پناه خدای بزرگ باشید.
یارانی همراه، در این لحظه پرتو از آفتاب را خواهید شنید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
ملت‌های دنیا عصبانی‌اند، ناراحتند، تا اونجایی که اطلاع دارن از بسیاری از مسائل، از جنایات کشورهای دنیا، ملت‌های دنیا اطلاع ندارن. اینی که می‌بینید تو خیابان‌های اروپا و حتی آمریکا علیه رژیم صهیونیستی شعار میدن، به خاطر اطلاعات محدود اوناست. اطلاعات بیشتری داشته باشن بیشتر از این هم میکنن. نتیجه این حرفایی که عرض میکنم اینه که این گروه تبهکار باید از فلسطین ریشه‌کن بشود. به حول و قوه الهی ریشه‌کن هم خواهد شد. در اینجا این تلاش برای این کار، در راه این کار یک وظیفه است، هم وظیفه دینی است، هم وظیفه اخلاقی است، وظیفه انسانی است. همه وظیفه دارن در این راه کار کنن، تلاش کنن برای اینکه این موجود شریر رو، این موجود جنایتکار رو از این منطقه حذف کنند.
دوستان شنونده، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. هم اکنون نوری ایمان رو می شنوید.
ما موجودیت خودمون رو اعلام می کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر.
هي الناس الروسية هي المفروض الفاميليا
نور ایمان، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام شنونده های عزیز و گرامی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. بنده قربانی با برنامه نور ایمان در خدمت شما هستم. امید که هر جا هستید در سلامت و آسایش و آرامش باشید و از شما میخواهیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. عزیزان همراه، در برنامه نور ایمان شما را با داستان زندگی و چگونه ایمان آوردن برخی از تازه مسلمان ها از نقطه های مختلف جهان آشنا خواهیم کرد. به علاوه نظر کارشناسان محترم برنامه را در مورد اسلام حراسی در غرب و افزایش روز افزون تازه مسلمان ها به اسلام را در کشورهای غربی خواهیم شنید. لطفاً تا پایان این گفتار ما را همراهی کنید. کشور سوئد در شمال قاره اروپا دارای اقلیت قابل توجه از مسلمانان است که حدود 8.5% از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند. با این حال به دلیل تبلیغات مغرضانه رسانه ها و احزاب افراطی، اسلام حراسی و تبعیض به مسلمانان و مساجد آنها در سوئد رو به افزایش است، به طوری که در سال 2018 45% از مرکزهای مسلمانان مورد حمله قرار گرفته اند. با این حال آنها در مسجدهایشان حضور چشمگیری دارند، به طوری که بسیاری از این مکانهای مقدس با محدودیت فضا برای تجمع و عبادت مسلمانان روبرو هستند. صفا و صمیمیت آنها و ارزش‌های مترقی و انسانی اسلام برای تعداد زیادی از سوئدی‌های کنجکاو که از ناهنجاری‌های اجتماعی و هوسرانی‌های افراطی و سودجویی‌های مادی به تنگ آمده‌اند جذابیت فراوانی دارد.
خانم جولیا تورسن یکی از همان کسانی است که از حیاهوی پوچ و خوشگذرانی های به هدف و گناه آلود خسته و دل سر شده و بدامن سرشار از محبت و معنویت و آرام بخش اسلام پناه آورده است. او می گوید من و اعضای خانواده ام افراد به اعتقاد یا کافر بودیم. کریسمس یا همون سال نو میلادی، عید پاک، چله تابستان و تعطیلات را نه از جنبه های مذهبی بلکه به عنوان بخش از سنت های رایج در سوئد جشن می گرفتیم. همیشه فکر می کردیم که چرا باید برای این مراسم جشن بگیریم، دلیلش چیست؟ جشن های تکراری همراه با خوراکی های بسیار، الکل و برنامه های تلویزیونی تکراری و رفتن به کلیسا، ما بیشتر برای مراسم ازدواج، خاکسپاری و تعمید به کلیسا می رفتیم. کارهایی که خیلی از افراد تنها به دلیل پایبندی به سنت ها انجام می دهند. در اسلام مردم به شادی و نشاط و برگزاری جشنهای مختلف تشویق شدند، به شرط آن که در آنها کاری حرامی که موجب ناخوشایندی خداوند و ضرر رساندن به خود یا دیگران باشد انجام نگیرد. مسلمانان در عیدهای مختلف چون فطر، غدیر، قربان و بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و غیر از آنها به شادی می پردازند و البته در این جشنها جنبه معنویت و توجه به خداوند را نیز فراموش نمی کنند. در برخی روایت ها برنامه کاری یک مسلمان در شبانه روز مشخص شده که یک بخش ثابت آن تفریح و بهره بردن از لذت‌های حلال است. البته برای یک فردی با ایمان برترین شادی نشاط معنوی ناشی از کسب خوشنودی خداوند است، چنان که حضرت علی علیه السلام می فرماید شادی مؤمن آنگاه است که پروردگارش را اطاعت کند و اندوهش آنگاه که گناه کند. به این ترتیب سرور و شادی در اسلام علاوه بر آن که روح و روان افراد را تازه و بانشاد می کند، عمل در راه رضای خداوند و عبادت است. حالان که جشنهایی که همراه با گناه و اعمال خلاف اخلاق و عقل برگزار می شوند، تنها خوشی های زادگذر هستند که نه تنها آرامش واقعی را در پی ندارند، بلکه پیامدهای دنیوی و اخروی ناگوار دارند. به همین علت جولیانیز با آنکه در خانواده غیر دینی متولد شده و رشد کرده است، اما هیچ کدام از مراسم و جشنهای بیهوده و پر از فساد او را شاد و آرام نمی کند. اما او با دین خدا نیز رابطه خوبه ندارد. اما سفر جولیا و خانوادهش به ترکیه دیدگاهی او را در مورد دین عوض می کند و در می یابد که اسلام با دیگر ادیانی که تحریف شده هستند تفاوت‌های اساسی دارد. او تجربهش از این سفر را چنین بیان می کند. یادم آید داخل افتابوس نشسته بودم و با تمسخر به حال افرادی که درست کنار مسجد زندگی می کردند می خندیدم. حتما به خاطر سر و صدای مسجد سرگیجه می گرفتم. اما وقت در بالکن اتاق هتل ایستادم، در همون نزدیکی مسجدی را دیدم که صدای اذان از آن مردم را به خواندن نماز دعوت می کرد. بسیار زیبا بود و چیزی را درون من بیدار کرد. چیز شبیه به این که می خواستم بیشتر بدانم. روز چند بار این صدا رو می شنیدم و با شنیدنش احساس غیر قابل وصف به من دست می داد. از آن دعوت خداوند به نماز است که در آن به یگانگی خداوند و پیامبری حضرت محمد درود خداوند بر او شهادت داده می شود و به همین دلیل در قلب جولیان نفوذ کرده است. پس از بازگشت خانواده تورسان از ترکیه و در حالی که جولیا به تجربه دلپذیر از دین و معنویت دست یافته است، در فضای مجازی با فرد مسلمان آشنا می شود. چند ماه گفتگوی او با دوست نوش باعث می شود تا اطلاعات از اسلام به دست آورد و اشتیاق پیدا کند تا زندگی مسلمانان در یک کشور اسلامی را از نزدیک ببیند. به همین علت خانم جولیا به کشور دوست مسلمانش سفر می کند و طی چند هفته که با ماه رمضان مصادف می شود، زندگی و عبادت مسلمانان از جمله نماز و روزه آنها و مراسم پرشکوه عید فطرشان را از نزدیک می بیند و تحت تأثیر قرار می گیرد. دوستان همراه، از شما سپاسگزاریم که همچنان شنونده برنامه نور ایمان هستید. در این قسمت با اتفاقی هم صحبت‌های محترم کارشناس برنامه حجت الاسلام آقای کاظمیان پور را در مورد موضوع امروزی برنامه می‌شنویم. لطفاً تا پایان این گفتار ما را همراهی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر همه شما خوبان، همه عزیزانی که دارید این برنامه رو گوش میکنید، هر جا که هستید در زیر سایه لطف ذات اقدس الهی باشید. خدا انشالله مددهاش شامل ما بشه، دست ما رو بگیره، خدا به ما کمک بکنه. اعتماد ما به ذات اقدس الهی باشه، توجه ما به ذات اقدس الهی باشه. امروز دنیا به اسلام داره گرایش پیدا میکنه، به خدا توجه پیدا میکنه. چرا مردم دنیا دارن به خدا و به معنویت توجه پیدا میکنن؟ چون این فطرت ذات بشر انسانه. خدا دوستی در توجه به توحید این فطری بشره. ما اگر بشر از فطرت پاکش جدا بشه و در مسیر خلاف اون عمل بکنه، باید توجه بکنه. از این که مردم دارن به فطرت پاکشون که توحید یکتاپرستی ذات اقدس الهی است دارن توجه میکنن، این جای تعجب ما نداره. روزگاری که گاهی غباری میامد جلو این تلعلع خورشید درخشان اسلام رو میگرفت، گاهی مردم فاصله میگرفتن. اگر این غبارها نباشه و مردم صفحه پاک اسلام رو در دنیا ببینن، مردم جذب اسلام میشن. اسلامی که مردم رو به یگانگی دعوت میکنه، به همدلی دعوت میکنه، به اتحاد دعوت میکنه. خدای شما در این عالم یکیست. رسول خدا هم فرمود قولوا لا اله الا الله تفلو. الههای دیگر رو کنار بذارید. تو این دنیا یک خدا داره، یک خدا هست که جهان رو داره اداره میکنه. توجه شما به او باشه، همیشه از او مدد بگیرید. لذا این توحید و یکتاپرستی بسیار مهمه. آقای ما حضرت رضا علیه السلام، این شخصیت با عظمت که او را عالم آل محمد در تاریخ هم شیعیان هم اهل سنت خطاب کردند، وقتی وارد شهر نیشابور شدند، در جمع مردمان نیشابور اون حدیث سلسله الذهب رو برای مردم خوندن که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. توحید دژ خداونده، هر که وارد این دژ بشه در امن و امانه. امیدواریم که هر کجا که هستید این امنیت رو داشته باشید و خدای بزرگ لطفش و کرامتش شامل شما عزیزان و خوبان باشه. در پناه خدا باشید تا برنامه دیگری که هم کلام با شما خوبان و عزیزان بشیم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پس از بازگشت به سوئد، بررسی اسلام را به طور جدی آغاز می کند و آن را منطقی و جوابگوی نیازهایش می یابد. وی برای تکمیل مطالعه‌هایش بار دیگر به همان کشور اسلامی باز می گردد و به مطالعه قرآن می پردازد. او در مورد این کتاب بزرگی آسمانی می گوید: هر روز معنی سوئدی قرآن را می خواندم و احساس می کردم اسلام برای من مناسب ترین راه است. قرآن در مقایسه با کتاب مقدس بسیار معتبر است و هنوز دست نخورده باقی مانده است. آیه های 5 و 6 سوره انشیراح که می فرماید به یقین با هر سختی آسانی است، مسلمان با هر سختی آسانی است، برای این جوان سوئدی بسیار جذاب و آرام بخش است و در مورد آن می گوید این وعده خداوند است. او به ما اطمینان می‌دهد که باید در شرایط سخت روی کمکی او حساب کنیم، باید صبور باشیم، چرا که به ما قول داده بعد از هر سختی راحتی خواهد آمد. جولیا پس از آن که به کشورش برمیگردد احساس میکند که تغییرات پیدا کرده و نور ایمان قلبش را روشن کرده است. او پاسخ سوالهایش را در اسلام یافته بود و اینکه آماده پذیرشی کاملی آن بود. جولیا سرانجام شهادتین را می گوید و مسلمان می شود و مدت بعد با همان دوست مسلمانش که او را در دستیابی به حقیقت کمک کرده بود ازدواج می کند. از نظر اسلام عقل مهمترین سرمایه انسان و وجه تمایز او با دیگر حیوانات است. بنابراین نوشیدن شراب که از بین برنده عقل و ادراک است و او را به خطا و گناه میکشاند به شدت ممنوع اعلام شده است. به همین دلیل امام علی علیه السلام میفرمایند خداوند شراب و میگساری را برای حفظ سلامت عقل حرام کرده است. قرآن نیز نوشیدن شراب را عمل شیطانی می داند که باعث کینه و دشمنی و دوری از یاد خداوند می شود. از گذشته تا کنون علم پزشکی مضرات مختلف برای نوشابه های الکلی چون صدمه به مغز، کلیه، کبد، دستگاه گوارش و دیگر اعضای بدن و همچنین بیماری های روانی را به اثبات رسانده و همه ساله میلیون ها نفر به دلیل های استفاده از این نوشیدنی های خطرناک جان خود را از دست می دهند. به هر حال جولیا پس از اسلام آوردن دیگر احکام اسلام را نیز با علاقه می پذیرفت، چنان که در مورد حجابش می گوید اول های مسلمان شدنم تصور می کردم مسلمان شدن به حجاب مشکل ندارد، اما در عین حال حجاب دارم و حتی نمی توانم کنار گذاشتن آن را تصور کنم. عاشق حجابم چرا که به من احساس آزادی و راحتی می دهد. او اضافه می کند اسلام به زنان بر اساس شخصیتشان ارزش می دهد، نه برای رنگ و مو یا شکل لباسشان. این برخورد بسیار منطقی و معقول است. شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه نوری ایمان رسیدیم. از شما سپاسگزاریم که با این برنامه ما را همراهی کردید. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
نور الحنايا والقلوب لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا
نور الحنايا والضيوع لله أعلنت الرجوع
تکرار کنید.
سلام دوستان، قراره یه اتفاق قشنگ بیفته. جمعه 12 اردیبهشت صدا و سیمای خراسان رضوی میزبان بزرگترین گرده همایی تولیدات رسانه‌ای خراسانی هاست.
برای این کار ما یه پویش راه انداختیم، یه پویش دلنشین به اسم معلم سپاس.
اما اصل کاری شمایید. برای گفتن یه تشکر ساده به معلمایی که هیچ وقت از یادمون نمیرن، میتونی از برنامه‌ای که توی مدرسه با دوستات برای قدردانی از معلمتون گرفتید فیلم بگیری و بفرستی.
میتونی بری سراغ آلبوم دوران تحصیل، یه عکس از معلم قدیمیت پیدا کنی و با یه متن یا پیام ویدیویی خاطراتت رو زنده کنی.
میتونی یه خاطره بامزه و به یاد موندنی از معلم تعریف کنی، فیلمشو بگیری و برامون بفرستی.
اگه موقع خرید یا دادن هدیه به معلمتون یه اتفاق جذاب یا خاص افتاده، همونو برامون تعریف کن.
ما صدا و تصویر شما رو کنار هم میذاریم تا بشه یه هدیه قشنگ به معلمایی که توی دلامون موندن. ارسال آثار به 0991-888-7218 یا آیدی @ پویش مجاز.
مهلت ارسال آثار تا 10 اردیبهشت سال 1404.
معلم فروغ جاودانی، معلم مهر پاک آسمانی، معلم چراغ راه دانش، معلم آیه های مهربانی. مرا از جهل و نادانی رها کن، مرا با علم و ایمان و خدا کن. بیا ای گل تو از گهوار تا دور، مرا با علم و دانش آشنا کن. بیا ای گل تو از گهوار تا دور،
مرا با علم و دانش آشنا کن. خوب یارانی همراه، در همین جا وقت جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان و پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
عرفات، خب بحث معنویاتش خیلی بالاه و شرایط بهتر از منا هست، ولی به خاطر اینکه افراد از یه جای خیلی راحت و